5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. معاون فدریکا موگرینی قرار است برای گفتگو با مقامات ایران به زودی به تهران سفر کند. انتخابات پارلمانی جمهوری چک پایان یافت. در شهر مونیخ آلمان دست کم 4 تن در حمله با چاقو زخمی شدند. درود شنوندگان گرامی. هلگا شمیت، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بناست ماه آینده برای گفتگو با مقامات ارشد ایران به تهران سفر کند. وی که برای شرکت در کنفرانس منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به مسکو رفته است، امروز به خبرنگاران گفت در سفر به تهران درباره برجام و مسائل مربوط به انرژی با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، هلگا شمیت در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم پایبندی تهران به روح برجام گفت این موضع‌گیری ناشی از سیاست داخلی آمریکاست. وی همچنین گفت برنامه موشک‌های بالستیک ایران بخشی از توافق هسته‌ای نیست و این موضوع باید در چارچوب دیگری به بحث گذاشته شود. انتخابات پارلمانی جمهوری چک که از روز گذشته آغاز شد بعد از ظهر امروز به پایان رسید. نتایج مقدماتی رأی‌گیری در ساعات آینده اعلام خواهد شد. بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌ها در این انتخابات حزب نوپای آنو به رهبری آندره بابیش پیشتاز است. آندره بابیش یکی از ثروتمندترین بازرگانان و سیاستمداران جمهوری چک است که تا چند ماه پیش در دولت ائتلافی این کشور وزیر دارایی و معاون نخست وزیر بود. نام او در پرونده فساد مالی سوء استفاده از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا آورده شده است. بابیش یکی از منتقدان اتحادیه اروپا و سیاست پذیرش پناهجویان در این اتحادیه است. انتظار می‌رود 8 حزب در انتخابات با کسب دست کم 5% آرا نامزدهای خود را به پارلمان 200 نفره جمهوری چک بفرستند. مردی در میدان روزنهایمر در شهر مونیخ صبح امروز با چاقو به عابران پیاده حمله کرد که بر اثر آن دست کم 4 تن مجروح شدند. جراحات هر 4 تن سطحی گزارش شده و خطر جانی آنها را تهدید نمی کند. به گفته پلیس آلمان، مهاجم با دوچرخه از محل حادثه متواری شده و هنوز انگیزه حمله به رهگذران مشخص نیست. پلیس از ساکنان منطقه خواسته است در منازلشان باقی بمانند. تابستان سال گذشته نیز یک نوجوان آلمانی ایرانی در یک مرکز خرید در مونیخ 9 تن را کشت و سپس خودکشی کرد. در آن زمان پلیس انگیزه آن حمله مرگبار را حالت روحی و روانی آن نوجوان و وسوسه به قتل‌های دست جمعی اعلام کرده بود. حملات مرگبار در افغانستان بالغ بر 130 کشته بر جای گذاردند. به فاصله یک روز از حمله مرگبار به یک اردوگاه ارتش در استان قندهار و کشته شدن بیش از 40 سرباز ارتش افغانستان، حملات انتحاری به 2 مسجد، یکی شیعی در کابل، دیگری سنی در ناحیه دولینا در استان مرکزی غور، دست کم 89 کشته بر جای گذارده است. جاوید نعیمی، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با رادیو فردا حملات خونین اخیر در افغانستان را چنین تشریح می‌کند.
موج از حملات مرگبار در 5 روز گذشته واقعا در افغانستان تکان دهنده بود. بیش از 200 تن که شمار زیادشان غیر نظامی بودند در این رویدادها در کابل، قندهار، پکتیا، غور و غزنی کشته شدند. آخرین مورد حمله دیشب بر یک مسجد شیعیان در کابل بود که 39 قربانی گرفت. همچنان در عین زمان در ولایت غور در غرب افغانستان هم حادثه مرگبار رخ داد که 33 کشته بر جای گذاشت. البته این حمله هم نمازگزاران را در یک مسجد هدف قرار داد. اینها در چند روز خیلی واقعا باعث نگرانی شهروندان افغانستان شده. امروز مجلس نمایندگان افغانستان مسئولین امنیتی را در یک جلسه اضطراری فراخواند تا در مورد ناامنی ها پاسخ بگویند. هرچند این گونه فراخوانی ها تا هنوز نتیجه به همراه نداشته، زیرا گراف ناامنی ها واقعا نسبت به گذشته در افغانستان بالا رفته، شدت پیدا کرده و از مردم و غیر نظامیان قربانی گرفته.
در همین حملات اخیر، حملات به نیروهای نظامی افغانستان رو طالبان مسئولیتش گرفت، بمبگذاری ها علیه غیر نظامیان رو داعش مسئولیتش رو براته گرفت.
دقیقاً آنچه مقام های افغان میگویند گروه داعش در افغانستان در حالت شکست است. البته با توجه به آنچه در خاورمیانه داعش با او روبرو شد، چی در عراق چی در سوریه و همچنان حالا در افغانستان، و اونا ادعا میکنند که گروه داعش نفس های اخیر خود را میکشه و به شکل برخورد میکنه که هر جا حمله را بتونه انجام بده او کار را میکنه، در حمایت قطعی قرار نداره از سوی کدام گروه دیگه. اصلا ارتباطش مقام های افغان همواره با گروه طالبان رد کردن، میگن اصلا ارتباط ندارن این دو گروه با هم. اما یک چیز قابل توجه هست که در افغانستان همواره زمانی که بالای مکانهای شیعیان حملات صورت میگیرن، اون حملات را در واقع مسئولیتش داعش میپذیرد. برای ای که داعش بدون شک برای همه معلوم است که یک گروه خیلی تندرو سنی مذهب افرادگرا هست و همواره مخالفتش با شیعیان بوده، همچنین که در گذشته در افغانستان بیشتر حملات را بر شیعیان انجام داده، ادعا هم میکنه که به این گونه حملات ادامه خواهد داد.
در گذشته طالبان هم خصیصش همین بود، در سالیان گذشته طالبان هم در واقع جریان ضد شیعی بود.
تا این حد داعش نه، تا حدی که داعش عمل میکنه تا این حد نبودن، و همچنان این دو گروه اصلا ارتباط با هم ندارن. چندین بار درگیر هم شدن در مناطق مختلف افغانستان. در واقع اینها تلاش زیاد کردن تا اختلافهای خود را از بین ببرن، اما تا حالا چنین نشده.
خب مسئولین چه واکنش هایی داشتن، در واقع چه اقداماتی را اکنون مقامات افغانستان میخوان در برابر این وضعیت ناآرام صورت بدن؟ در گذشته هم که این حملات شکل گرفته بود در افغانستان، موارد متعددی بوده، همواره نارضایتی عمومی به وجود اومده نسبت به عدم امنیت، و همزمان مقامات افغانستان در صدد راهکارهایی بودند که بتونن وضعیت آرامش و نظم و در افغانستان پایدار نگه دارند.
آنچه تا حالا مقام های افغان گفتن، اونها بیشتر تکیه میکنن به عملیات های هوایی و همچنان عملیات های زمینی که در مناطق مختلف و پایگاه های شورشیان در افغانستان صورت میگیره. البته لازم به یادآوری میدانم که پایگاه های اصلی این گروه های شورشی بیرون مرزهای افغانستان است. همواره گفته شده که پاکستان، آنچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با اعلان استراتژی برای افغانستان و جنوب آسیا گفت، پایگاه های اصلی تروریستان و شورشیان در پاکستان هست. مقام های افغان بیشتر به می اتکا میکنند که عملیات ها را ادامه بدهند و سرکوب شورشیان هدف آخر بر از اونا دانسته میشه. اما چیزی هست که این پایان فصل جنگ در افغانستان است. فصل جنگ به این معنا که در بهار و تابستان همواره شدت میگیره جنگ ها در افغانستان، و حالا که پاییز یا خزان هست، آهسته آهسته فصل جنگ سردتر میشه در افغانستان و برمیگرده تا زمستان و سرما، که در اون وقت عملات و تحرکات شورشیان پایان مییابد. یکی و دومی که پاکستان که در اعلان استراتژی آمریکا با آسیه رانده شد، تلاش به امی داره که در واقع در افغانستان آتش جنگ شعله‌ور باشه و توجه آمریکا را دوباره به خود جلب کنه که در پاکستان شورشی‌ها فعالیت ندارن و به این شکل کمک‌های را از جانب پاکستان دریافت بکنه. و آنچه که پیش از این هم شما را از تحلیلگران و آگاهان سیاسی در افغانستان گفته بودند، هشدار به پاکستان در واقع تحمل پذیر برش نبود و به همین لحاظ آتش جنگ افغانستان شعله‌ورتر ساخته شد. طالبان در حمایت پاکستان بدون شک قرار دارن و استراتژی نو آمریکا را هم اونا ناکام عنوان کردن، و پاکستان هم که متحمل فشارهای آمریکا شده به حمایت از این گروه ها ادامه دادن. حالا شکست یا ناکامی نشست که در مسقط پایتخت عمان برگزار شده بود، یکی از دلایلش همین میتونه باشه که پاکستان ظاهرا در این نشست نتونست یک ابتکار را به خرج بده و در واقع حمایت آمریکا، حکومت افغانستان و منطقه را به خود
جلب کنه. یعنی شما نقش پاکستان رو در شکست مذاکرات عمان عامل اصلی میدونی؟
بدون شک، برای که پاکستان زمانی که میگویم ابتکار عمل را به دست داره، به این معناست که پاکستان در کشاندن طالب ها و گروه های شورشی که در افغانستان می جنگند و پایگاه های اصلیشان در پاکستان هست، خیلی نقش کلیدی را داره. حرف اول را میزنه. زمانی که پاکستان اقدام به این بکنه تا طالب ها را به میز مذاکرات در افغانستان بکشانه، بدون شک این بزرگترین دستاورد در عرصه صلح افغانستان خواهد بود.
جاوید نعیمی گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، در گفتگو با رادیو فردا.
نقش ایران در درگیری‌های میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد چیست؟ نقش ایران در این قضیه خیلی زیاد پررنگ شده، بیشتر از اون چیزی که واقعا وجود داره. اکثر نیروهایی که به سمت کشور حرکت کردن اصلا نیروهای هشت شعبی نبودن.
در صحبت ایشون مطرح شد که ایران دخالت نکرد و اشکاری اقدامی انجام نداد. من نمیدونم، به غیر از لشکرکشی مختزین، ایران هر آنچه رو که تونست علیه اقلیم کردستان و علیه رفراندوم انجام داد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
ثبت ازدواج از جانب مفتیهای سنی در ترکیه رسمی شده است. منتقدان میگویند تصویب اصلاحیه جدید تساوی بین افراد سنی مذهب با سایر اقلیت‌های مذهبی را از بین میبرد. آزاده اسدی گزارشی دارد در این خصوص.
مجلس ترکیه اصلاحیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن روحانیان سنی هم می توانند در کنار مراجع رسمی ازدواج افراد را ثبت کنند. پیشتر بر اساس قانون ترکیه شهرداری و دفترهای رسمی تنها مرجع رسمی ثبت ازدواج به شما می رفتند، مانند بسیاری از کشورهای اروپایی. هرچند زوجها در ترکیه بیشتر به دو شکل ثبت رسمی و غیر رسمی مراسم ازدواج خود را برگزار می کردند. مطرح شدن پیشنویس این اصلاحیه جدید که از سوی حزب عدالت و توسعه پیشنهاد شده بود، موجی از واکنش‌ها را از سوی مخالفان سکولار دولت و فعالان حقوق زنان در پی داشته است. حزب جمهوری خلق در مخالفت با این اصلاحیه اعلام کرده، آن را مغایر با قانون اساسی ترکیه می‌داند. بر اساس قانون اساسی ترکیه نباید قوانین کشور از قوانین مذهبی تبعیت کنند. منتقدان می‌گویند تصویب این اصلاحیه تساوی بین افراد سنی مذهب با سایر اقلیت‌های دینی و مذهبی را هم در کشور از بین می‌برد. تا پیش از تصویب این اصلاحیه بر اساس یک قانون مصوب در سال 1926 میلادی، کسانی که ازدواج خود را تنها به صورتی که شرعی خوانده شده ثبت می‌کردند با مجازات زندان روبرو می‌شدند. موافقان اصلاحیه معتقدند به دلیل دسترسی نداشتن به مرکز ثبت رسمی ازدواج در بسیاری از نقاط کشور، این قانون اجرا نمی‌شده است. از طرفی وزیر کشور ترکیه گفته تصویب اصلاحیه جدید هیچ کدام از قوانین جاری را تغییر نخواهد داد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN ترک، وزیر کشور ترکیه گفته است تصویب این قانون برای ثبت ازدواج در مناطق دورافتاده است که دسترسی به شهرداری‌ها و دفاتر عمومی وجود ندارد، اما مفتیهای مذهبی در دسترس هستند. با این همه طرفداران حقوق زنان میگویند با رسمیت پیدا کردن این قانون آمار ازدواج‌های اجباری و ازدواج کودکان در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. سن ازدواج قانونی در ترکیه 18 سال است، اما ازدواج کودکان به ویژه در جنوب شرق این کشور رواج دارد.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش میداد. فیلم سد معبر به کارگردانی محسن قرایی و فیلم پس از مریم به کارگردانی کیم آیسو که کره‌ای به طور مشترک برنده جایزه جریان‌های نوی فستیوال فیلم بوسان شدند. هیئت داوران ضمن ستایش از مهارت‌های فنی و پرداختن به جزئیات در هر دو فیلم، نگرانی خود را از نمایش واقعیت‌های تلخ جهان کنونی ابراز داشتند. فیلم سد معبر روایت کننده تلاش کارمند اداره سد معبر شهرداری تهران برای یک زندگی بهتر است. در 22مین فستیوال فیلم بوسان که به فیلم‌های ساخت قاره آسیا تعلق دارد، الیور استون کارگردان آمریکایی، رئیس هیئت داوران، و بهمن قبادی کارگردان ایرانی از اعضای هیئت داوران بودند. محمد نظری، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج به دنبال اعتصاب غذای دراز مدت به بیمارستان منتقل شده است. بنابر گزارش‌های سایت‌های خبری از جمله سایت خبری کوردپا، محمد نظری که اکنون 24مین سال مجازات زندان خود را طی می‌کند، 81 روز اعتصاب غذا کرده است. بنابر گزارش‌ها، محمد نظری خواهان اعمال قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده خود است که به گفته او در صورت اجرای آن قانون مدت زمان حبسش به 15 سال کاهش می‌یابد و او که 24 سال را در زندان سپری کرده اکنون باید آزاد گردد. محمد نظری در سال 73 هنگامی که 23 ساله بوده در شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی بازداشت و به دلیل هواداری از حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم شد که حکمش سپس به حبس ابد تغییر یافت. چکیده خبرها 17:30 ایران.